چه نیازها و چه امکاناتی رو باید به اون اضافه کنه، چه مقاصدی رو باید اضافه کنه، کیفیت خدمات گردشگری چگونه در چه سطحی باید انتقال پیدا کنه و اون تقاضاها به چه سمتی در واقع سوق پیدا بکنه که استانداردهای لازم رو داشته باشه، جاذبه های جدید ایجاد کنن، عرصه ها و پهنه های گردشگری ایجاد کنن، تبدیل جاذبه ها به مقاصد و استانداردسازی صنایع گردشگری و تاسیسات گردشگری، مناطق نمونه گردشگری و همه اینها رو وزارت میراث میتونه بر اساس این عنوانی که میگیره سنجش کنه و هر ساله اونها رو مورد بازبینی قرار بده. بنابراین ما یک هدف غایی داریم که ایجاد یک فضای پویاست، یک فضای رقابتی است که این شهرهای گردشگر با هم رقابت کنن. طبیعتاً می‌دونیم که مثلا یزد و کرمان یک رقابت دیرینه در گردشگری دارن، شیراز و اصفهان همینجور. میتونه این عناوین کمک کنه که مدیران شهری، حالا من اون عنوان دی ام او رو به کار بردم، همون سازمان مدیریت مقصد، که اینها بتونن هدف با توجه به یک مطالعه علمی که ما انجام میدیم در اختیار اونها میگذاریم این ارتقا بدن اصل گردشگری خودشون رو. و اون برند هم ذیل این دیده شده. خوشبختانه شهر تهران الان داره انجام میشه، شهر کرمان هست که مدیر اون پروژه خود من هستم، دارم برند گردشگریش انجام میدم و فکر میکنم یک رغبت علاقه‌مندی در مدیران ارشد شهرها ایجاد شده، اما کافی نیست. یعنی هنوز شهرهای مثلا مثل فرض کنید کاشان که الان در یک هاب مهم در واقع گردشگری قرار داره، یا حتی شهرهای زیارتی ما، اینها هنوز مدیرانشون توجیه نیستن و به قول آقای دوشکی پور ما اول باید مدیران رو توجیه کنیم که اونها وارد این فضای برندسازی و تعریف و در واقع رتبه‌بندی شهرهاشون
بشن. بسیار عالی. خب ما دقیقا 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای اینکه به قول معروف گفتنی راه رو بر عدالت رفته باشیم. هر سه عزیز در حد 3 دقیقه من تله پرسشی ندارم. قطعا در عرایض من نکته‌ای بوده که مورد غفلت قرار گرفته، اگر دوستان تمایل دارن به اون نکته اشاره کنن، اگر تأکید بر مسئله‌ای که عنوان شده هر کدوم از این مسائل و محورها، فقط تمنام اینه که این بازه زمانی 3 دقیقه رو هر کدوم از دوستان رعایت بفرمایند. جناب عشقی پور، نخست با شما شروع می‌کنم.
اختیار دارید. من تشکر میکنم از این وقتی که شما اختصاص دادید به این موضوع مهم و محبت کردید. خدمتتون که عرض بکنم، من توی جنبندی عرایضم عرض بکنم، به نظرم مهمترین بخش این موضوع همونطور که آقای دکتر ارجمندم فرمودند وجود یک نوع اهتمام توی مدیریت ارشد کشور هست. بله. یعنی کلید تغییرات تغییر نگرش مدیران ارشد کشور هست. تو هر سازمان اینطور هست. بنابراین اگر این اتفاق بیفته، ما بدنه کارشناسی قدرتمندی داریم که میتونه تو حوزه‌های مختلف کمک بکنه و کارو جلو ببره. نگرش حاکم نگرش مثبت هست. من هم امیدوارم مثل آقای دکتر ارجمند که انشالله توی سالهای آتی ما اتفاقات مثبتی رو داشته باشیم تو فضای گردشگریمون، گرچه اینها همه باید تحت اون چشم‌اندازی باشه که برای گردشگری تعریف میکنیم. ببینید آقای دکتر مسئله فرمودن مثلا ترکیه تعریف کرد 50 میلیون گردشگر، ما تو خود ایران تعریف کردیم 20 میلیون گردشگر. اما سوال اصلی اینه اصلا 20 میلیون گردشگر اصلا مفیده؟ یعنی اینکه ما با توجه به امکاناتی که داریم اگه 20 میلیون گردشگر جذب بکنیم خوبه، بعد این گردشگری که جذب میکنیم آیا گردشگر سوداوره یا نه؟ و بعد اینجور میشه که ما یه طرحی رو میذاریم، بعد ما هر نفری که از هر خارجی که از مرز رد میشه رو اسمشو میذاریم گردشگر.
بله بله.
چرا میخوایم به اون آمار برسیم؟ حتی دوستانی که از بازارچه‌های مرزی خرید میکنن به خاطر این رفت آمد میکنن تو شمال کشور به خاطر شرایط ویژه‌اش که رفت آمد، میخوام عرض بکنم که نه، باید یه چشم انداز روشن چه اتفاقی قراره برای گردشگری ایران بیفته و اون راهبردها بر اساس اون اهدافی که میگذاریم اهداف مفیدی باشه که انشالله این اتفاق خواهد افتاد و با کمک همه بزرگواران من جمله حضرت عالی سازمان محترم صدا و سیما و سایر زینفعان و زیمدخلان امر.
دقیقا نکته که اشاره کردید باز هم تاکید میکنم از زبان دیگر کارشناسان هم بهش اشاره شد، به ویژه در بازه زمانی که خب به دلیل افت ارزش پولی ما شاهد گران شدن مثلا یا کم شدن گوشت و مرغ بودیم، در بازارچه‌های مرزی مثلا حالا کشور همسایه عراق که می آمدند صرفا برای خرید، حتی اون تعریف گردشگر که حداقل باید 48 ساعت رو در یک جا ساکن باشن نداشتن و این جزء آمار در حقیقت به حساب می اومد. برخی از این آمار 7 میلیونی هم که دوستان در دولت لوازم اشاره کردن متضمن همین رخداد بود. جناب دکتر سلطانی در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. بزرگوارید، ضمن تشکر از برنامه خوبتون عزیزید و زمانی که به این موضوع مهم اختصاص دادید و تشکر از فرمانشات آقای دکتر عشقی پور و دوستان گرامی، استفاده کردم به شخصه. میخوام عرض کنم که علارغم این که پیشتر هم عرض کردم کاستی ها و موانع بسیار زیادی بر سر این راه در این مسیر وجود دارد، ولی با همه این احوال من به لحاظ این که نوع نگاه هم رو پیشتر عرض کردم خدمتون نسبت به موضوع برندسازی در کشور ما، در واقع این حوزه رو یک حوزه خیلی جوان و خیلی نوپای میبینم. بله، من تعجب نمی کنم از این روند و این در واقع خامی که در این، علی‌رغم متخصصین بسیار کارآمد و دانشمندی که ما واقعا در این عرصه در کشور داریم، ولی که به لحاظ پختگی هنوز خیلی کار داره. یعنی میخوام بگم که ما شاید مثلا باید 50 سال دیگه 100 سال دیگه امیدوار باشیم که به یه جای خوبی رسیده باشیم. این امور آی دکتر کاملا درک میکنن عرضبنده رو، تو حوزه برندسازی اموری نیستش که انتظار کوتاه مدت ازش بتونیم داشته باشیم.
پس شما هم این امید رو، امیدی که رو به مثبت و توفیق
هست در دیدتون دارید،
به هر صورت که جناب دکتر و جناب دکتر ارجمند بهش اشاره کرده است. بسیار عالی. خب جناب دکتر ارجمند، با لطفی که از سوی جناب دکتر سلطان علی بود که بسیار کوتاه بود، ما 5 دقیقه رو کامل در خدمت شما هستیم.
متشکرم، خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، به خاطر دیر هنگام ولی به خوشحالم در خدمتتون بودم، استفاده کردم.
عزیزید
بر جناب علی هم خبرت هست کنم. ببینید، ما الان فکر میکنم ما اگر تازه برند رو شکل بدیم، بحث مسئله تثبیت و مدیریت برند خیلی مهمه. ما الان در برند گردشگری ایران آفتش اینه که برند به این خوبی شکل گرفته اما هنوز تثبیت نشده و مدیریت نشده. تصور من اینه که باید سازمان های مسئول آرام آرام عادت کنن که در این در واقع موارد برون سپاری کنن. من خودم مدیر ارشد دولتی بودم، به هر حال در این عرصه ها کار کردم. سازمان های ما خیلی توانمند و قدرتمند در بخش دولتی نیستن. حتی نهادهای عمومی مثل شهرداری هم همینجور، علی‌رغم که اونها دستگاه های در واقع مثل روابط عمومی و اینها دارن، اما اونها کارایی لازم رو ندارن و تخصص لازم رو ندارن. ما باید امیدوار باشیم که این بحث تثبیت و مدیریت برند هم به تدریج عالمانه و آگاهانه و با تجربه‌ای که بخش خصوصی داره پیش بره، نه صرفا بخوان خودشون انجام بدن. و نکته آخر این که من خب همیشه آفتی که در عرصه مدیران ما داشتیم اینه که خب مدیران ما بر اساس صلاحیت شخصی خودشون نکته ای رو میگن و کار به نوعی کارفرما هستن دیگه معمولا، و پیمانکار یا مجری طرح یا پژوهشگر مجبوره که برای در واقع تحقق اون من زیاد تلاش بکنه.
بله.
بعد این نکته رو هم ما واقعا آرام آرام جا بندازیم که عرصه برندسازی عرصه وقتی این تخصص تخصصی نیست که خیلی سطحی باشه، بسیار عمیقه، بسیار لایه‌های پیچیده‌ای داره و یک تخصص ویژه است و با یک به قول آیسو سابقه خیلی دیرینه‌ای داره که ما تازه اول راه هستیم. طبیعی است اونها باید اعتماد کنند و از صلاحیت شخصیشون دوری کنند. من در برند خودم دیدم، مثلا فرض کنید در یه شهر داشتیم کار می‌کردیم، مثلا شورای شهر میگفت ما به نظرمون روی فلان موضوع کار کنیم، در حالی که اون یک کار پژوهشی است مبتنی بر اون مطالعات عمیق چند وجهی که ما انجام میدیم، باید اونها در واقع بیان در اون شورای راهبردی این رو تصویب کنن، نه نظر شخصی یک فرد که حالا برای در واقع با توجه به فقط دید سطحی خودش این اتفاق میفته. من امیدوارم این آگاهی هم در مدیران ما وجود بیاد، ولی واقعا خواهشم اینه که صدا و سیمای موضوع رو رها نکنه. برنامه شما در رادیو گفتگو که من هم افتخار داشتم سالها کارشناس مجری بودم در این رادیو، در برنامه پیدا و پنهان، میدونم چه تأثیرات مفیدی داره و چقدر میتونه مؤثر باشه. انشالله این برنامه رو ادامه بدین که ما هم بتونیم این رو در فضاهای دیگری در محیطهای دانشگاهی و آکادمیک خودمون اینها رو در واقع به اشتراک بگذاریم که مباحث از داخل اینها بیشتر استخراج بشه.
ولی حقیقتا جناب دکتر ارجمند، به قول ضرب المثل معروف خود ما ایرانی‌ها، جان و سخن از زبان ما میگویی. نکته‌ای که درباره زاویه دید شخصی مدیران اشاره کردی نکته بسیار بسیار درست است و خب عزیزانی که به عنوان شاید زیر دست یا همکارانی در رتبه پایین‌تر از اون مدیرم هستن موظفن برای تحقق منویات آن مدیر تلاش کنن و همین باعث این چرخه‌های بیهوده‌ای میشه که فقط به هدر رفت زمان و هدر رفت سرمایه منتج میشه و نتیجه ای رو هم در نهایت با خودش به همراه نداره. ما نیز امیدواریم و آنچنان که تأکید کردیم با توجه به نگاه جدیدی که حداقل تا یه سال از آغاز سال 1400 در نگاه مدیریت این شبکه جناب دکتر کوشک‌زاده و مدیریت گروه جناب دکتر مواف مدنی و البته تهیه کننده محترم برنامه جناب دهنوی است، بسته های صوتی از هر برنامه به دست مسئولان امن با همون رویکرد میرسه و ما مطالبه پاسخ هستیم. این رو تارنمای شبکه هم میتونه این عرض من رو در حقیقت اثبات بکنه. ولی ممنون بابت اینکه در این زمان کم نکاتی بسیار نغز رو از زبان شما شنیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو دارم.
متشکرم. برای شما
شبتون میل باشه. خدا نگهدار شما باشه. از آقایان جناب دکتر عشقی پور مدیر پروژه برند ملی گردشگری ایران و مدرس دانشگاه، جناب دکتر آرش سلطان‌علی مدرس پژوهشگر و مشاور در حوزه برندسازی که شرف حضور داشتن در استودیو، جناب دکتر آرش مسائلی عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگر و در نهایت جناب دکتر پیروز ارجمند عضو شورای عالی راهبری برند ملی گردشگری و مدیر پروژه ملی شهر گردشگر که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودند بسیار سپاسگزارم. همواره این نکته را عرض کردم در دعوت از مهمانان و کارشناسان عالی مقام افراد خریتی مد نظر قرار میگیرن که در حوزه خودشون خبره هستند و فصل مهمی از ارتباطات و مراوداتشون به دلیل شکل فضای گردشگری با جهان بین الملل هست و خیلی ناخودآگاه برخی از لغات و کلماتی که استفاده می کنن در زبان خودشون بسیار مرسوم متداول و کاملا هم شناخته شده است. برای مرور عرض می کنم: پرسونا، شخصیت، آرکیتایپ، کهن الگو، اسانس، جوهره، فاینانس، سرمایه گذاری، پروسه، فرایند، پتانسیل، ظرفیت، ساید افکت، اثر جانبی، تیم ورک، کار گروهی، لوپ، چرخه، بنچمارک، محک، معیار و شماتیک، شمایل. از شما نازنینان که تا این لحظه با ما همراه بودی در رواق تماشای با محوریت برندسازی در صنعت گردشگری هم بسیار سپاسگزارم. هر جای این کره خاکی و این جهان اسیری و در سرزمین ما هستید که صدای ما رو میشنوید، بیش از همیشه مراقب سلامتیتون باشید. روز و روزگار بر شما خوش و همواره شب و روزتان به عشق و بهشت باشه. یا علی، خدا نگهدار.
شنونده برنامه رواق تماشا از رادیو گفتگو بودید که تقدیم شما خوبان و گرامیان شد. در شب و شب زندگی همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو.
برای تو هدیه میارم روز مادری شاخه یاس، یه پسرم امشب صدا کن شبیه عباس، یه پسرم امشب صدا کن شبیه عباس. مادر تو که به ما تاج سری، مادر آبرومونو میخری، مادر مادر کرب و بلا دلا رو میبری، مادر تو چه به ما تاج زنی، مادر آبرومونو میخری، مادر کرب و بلا دلا رو میبری. از ازل که تو دلم رو به روی دست گرفتی بردی، از ازل که تو دلم رو، از ازل که تو دلم رو به روی دست گرفتی بردی، دنبال خودت چشوندی دم در خونت آوردی، تا چه من عاقبت به خیر شم به پسرت حسین سپردی. مادر منو به بچر بلا، کربلای عزیز آسمونی، یه مادر مهربونی ای عزیز آسمونی، یه مادر مهربونی عاشق حسین و مثل سر خودت میدونی، عاشق حسین و مثل سر خودت. خدایا فاطمه شیعه تو بودم افتخاره، به خدایا فاطمه شیعه تو بودم افتخاره، تو ایران اسم تو با قیام خمینی موندگاره، تو ایران اسم تو با قیام خمینی موندگاره. هر کجای دنیا باشم نمیخوام ازت جدا شم، هر کجای دنیا باشم کاش یه روز بیاد با رهبر مسافر کربلا، مادر منو ببر کربلا،
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط آلیاس به هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزو منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابا اون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفنتای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یاران عزیز، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتم گفت رو با موضوع حق و ناس تقدیم شما خوبان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
اولین چیزی که در قیامت سوال می شود نماز است.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در مسئله حق الناس یک نگاه افراطی وجود داره که غلطه و باید تصحیح بشه. عده‌ای میگن که مواظب حق الناس باش، حق الله، نماز، روزه و سایر عبادات فردی هر چی که باشه خدا میبخشه. شعر هم درست کردن، می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. یا میگن طریقت به جز خدمت خلق نیست. ما به این افراد میگیم که صرفاً با دو بیت شعر که نمیشه در مقابل هزاران دلیل و سند محکم عقلی و قرآنی و حدیثی استاد. پس دلیل و فلسفه این همه احکام الهی که در کتب آسمانی قرآن، تورات و انجیل اومده چیه؟ آیا در این صورت وجود این همه دستورات دینی مثل نماز، روزه، حج و سایر عبادات خارج از عقل و منطق نیست؟ با آیات متعدد قرآن که وعده جهنم و عذاب الهی برای ترک نماز و سایر عبادات فردی داده چی میکنید؟ با هزاران حدیث و روایت معتبر چه میکنید که در مورد نماز و سایر عبادات فردی وارد شده؟ امام باقر علیه السلام میفرماید که اولین چیزی که در قیامت سوال میشود نماز است. اگر قبول شود بقیه اعمال هم امکان قبولی دارد و الا هیچ عملی از انسان قبول نمی شود.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
پس شایسته است که بگیم حق الناس جایگاه خودش رو داره، حق الله و عبادات فردی هم جایگاه خودش رو داره. بنده به عنوان کسی که به مدت 10 سال در یکی از زندانهای کشور کار فرهنگی و تربیتی و مشاوره انجام دادم، تجربه کردم که از هر 100 نفر زندانی فقط 1 نفر خارج از زندان اهل نماز و سایر عبادات فردی بوده. این خودش نشون میده که کسانی که اهل عبادت و حق الله هستن، حق الناس رو بیشتر رعایت میکنن و کمتر به دیگران آسیب میزنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
میان برنامه گفتم گفت رو با موضوع حق و ناس شنیدید. امیدوارم که حق کسی برگردن ما نباشه. اما رسیدیم به ساعت 3 بامداد. پژواکی در